بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، جلسه 144، دوشنبه 1 بهمن 1397.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در تفسیر سوره هم در بسم الله الرحمن الرحیم که نخستین آیه سوره هم هست، بیان علامه طباطبایی را در المیزان خوندیم و توضیح دادیم مراد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه چی هست گفته شد. بعد از آن رسید نوبت به بیان مختار. ما عرض کردیم در بیان مختار اجازه بدید اون روال مقام های پنجگانه‌ای که علامه طی کرد به اون روال شروع نکنیم، یه مقدماتی بشینیم، مطالبی که هر یک از این بحث‌ها به یه بحث علامه طباطبایی اشاره داره ولی در عین حال به اون بحث‌های علامه که پوشش میده یه روال خاص خودش هم داره که ما بتونیم به نتیجه‌ای که می‌خوایم برسیم. نکته‌ای که الان میشه در تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم گفت این مقدمات رو لازم داره. خب ما برای این مطلب اول مقام نخستی که قرار دادیم گفتیم اسم در قرآن هم لفظیه و هم تکوینی، توضیح دادیم و دیگه ازش گذشتیم. بعد از اون که تمام شد رسیدیم به الله و عرض کردیم الله به لحاظ ریشه الاله هست و الاله هم که گفته میشه به حدی است که گاه اشباع لغویش هست و گاه چه علم. نظام بنده خودم سه حالت در الله در نظر میگیرم: الله ذاتی بدون هیچ اشباع الوهیت و معبودیت، فقط یعنی ذات، اشاره به ذات باشه، و یک به اصطلاح معنای دوم که اشباع انقدر غلیظه که جهت اشباعیش مطرحه، نظام الوهیتش مطرحه، یعنی الله اون ذات الوهی که الوهیت حالا باید معنا کنیم عرض میکنم. و گاهی هم هست نه، همون ذات مطرحه با اشباع الوهیت اندک، یعنی به حسب بسترها و به حسب قرینه های هر آیه و روایت و اینها باید بررسی کرد و گفت. ما هم به لحاظ لغوی این بحث کردیم، هم به لحاظ قرآنی در مورد و به لحاظ قرآنی و روایی داشتیم بحث می‌کردیم. به لحاظ لغوی عرض کردیم چگونه تحمل میکنه، توضیح دادیم، گذشتیم. به لحاظ قرآنی یکی دو تا آیه شاهد آوردیم که افزون بر الله ذاتی و الله به معنای علم که به ذات اشاره داره، الله وصفی هم میتواند با وصف الوهیت باشه و آیاتی رو مطرح کردیم. ولی این بیان علامه طباطبایی به نظرم خیلی میتونه کمک بکنه. من شاهد از علامه میارم که راه رو باز کنه برای ما. المیزان جلد 16 صفحه 69 آیه 70 سوره قصص: هو الله لا اله الا هو. هو الله، ما قبلا مثال هو الله الذي لا اله الذي لا اله اون یک بودو گفتیم، ولی الان خود علامه طباطبایی هو الله لا اله الا هو الله میگه و ظاهر علی هذا ان اللام فی اسم الجلاله للتلمیح الی معنی الوصف، یعنی الاله، و قول لا اله الا هو تأکید للحصر المستفاد من قولی هو الله، یعنی لا اله الا الله، لا اله الا هو تأکید هو الله، الله این الله چیه؟ الله الاله بوده، در واقع اینجا الاله منظور الله، یعنی الاله، لذا اینجوری تعبیر میکنه قوله لا اله الا هو تأکید للحصر مستفاد من قولی هو الله کانه قیل هو الله المتصف وحده بالالوهیه لا اله الا هو. دقت میکنه؟ یعنی هو الله هو الاله شد، هو الاله هو الاله المتصف. دقت میکنید این توضیحی که علامه داده، یعنی الله با وصف الوهیتش اینجا بهش اشاره کرده که به نظرم کمک میکنه برای بحث. باز المیزان جلد 19 صفحه 216 آیه 22 حشر اونجا هست، 22 و 22 حشر المیزان جلد 19 صفحه 216 اونجاها توضیحاتی آمده میتونه کمک بکنه. و قبلا هم یکی دو تا مثال زدم، علم اینه این نوع مثال ها به ما کمک میکنه الله رو در قرآن به معنی الاله هم بگیریم با وصف الوهیش، الوهیتش، نه یعنی ذات که علامه عرض کردم این رو تصریح کرده بود در جلد 16 صفحه 69 عرض کردیم و دیگه همین مقدار اکتفا. این در قرآن. در روایات رو داشتیم میخوندیم، حدیثی رو از امام صادق علیه السلام مطرح کردیم که الله رو به عنوان اسم بعد از مقام ذات، یعنی اول فرمود خلق الله اسما که چهار اسم بود، یک اسم مستأصل، سه اسم دیگر الله و تبارک و تعالی. این الله، الله اینجا اسمه، اینجا به عنوان الوهیت قرار گرفت، غیر از اون الله ذاتیست تو بیان امام صادق. اما باز بخوام همین مضمون الله رو تو روایت یک کمی بگردیم که ببینیم چی میشه. کافی جلد 1 صفحه 87 و 114 این حدیث هر دو جا اومده، اندک تغییری داره، سند یکیه، اندک تغییری داره. این حدیث حدیث صحیحی هم هست، کافی جلد 1 صفحه 87 و 114 که در صفحه 114 هم آمده، صفحه 87 هم آمده، من الان الله دارم میخونم از صفحه 87 چون مثلا اینجا الاله داره تو اونجا داره اله، حالا این دارم الان میرسیم. علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم ابن هاشم، ان ابیه ابراهیم ابن هاشم، ان نظر ابن سوید سیرفی، ان هشام ابن حکم، همه ثقه و امامی و مشکلی نداره، این صحیحه. هشام پرسی انهو سأله، هشام این سؤال های هشام خیلی مهمه، خبر از صحنه میده، اتفاقا آخرش هم یه بیانی داره که نشون میده صحنه های مثل گفتگوی فراوانی در بحث الله داشته و دیگه از اون بعد فائق میشد با بیان امام صادق که فرمود. این حدیث رو، این اسمی که الان اینجا گفته میشه و اسم الله گفته میشه، الان میخونیم، نکته ای داره عرض خواهم کرد. انهو سأله، بله انهو سأله ابو عبدالله ان اسماء الله و اشتقاقها، سوال کرد از امام صادق از اسماء الهی و اشتقاقش. الله مما هو مشتق، الله از چی اشتقاق پیدا کرد؟ فقال یا هشام الله مشتق من اله. این خیلی ارزشمنده برای ما، تو لغت آمده، معمولا اینجا با لغت تمامش میکنه، ولی اینجا حضرت هم میفرماد الله مشتق از چیه؟ اله. خب اله چیه؟ بل اله یقتضی مألوحا، اله مألوح میخواد، مقابل میخواد، یعنی ذات حق و اله گرفتید مألوح میخواد، عبدی میخواد، او اگه معبوده عبدم میخواد که در مقابل قرار گیره، مألوح میخواد، که این خودش حالا خیلی بحث داره، من الان لزومی ندارم بیستم. بل اله یقتضی مألوحا، و خدا الله که الاله، یعنی الله مشتق از اله، و الاله که یا همون به اصطلاح اله که گفتید، اله تو حدیث دیگه است، اله یقتضی مألوحا، دیگه نگفت الاله، حدیث صفحه 114 و الاله یقتضی مألوحا، اقتضا میکنه مألوح را، مألوح را یعنی به تعبیر دیگر اله یعنی معبود، مألوح یعنی عبد، کسی که طرف الوهیت قرار میگیره. بعد اینجا حضرت میگه ول اسم غیر المسما، که این از این سیاق مشخصه که الله را به عنوان اسم گرفت. فقط یه بحثی هست، این اسم که الان اینجا گفتیم چه اسم لفظی منظوره یا اسم تکوینی؟ سیاق جوری که آدم گاهی آدم رو میکشونه به سمت اسم لفظی، دقیق میکنه سیاق. لذا علامه طباطبایی تو جلد 13 المیزان صفحه 229 این رو لفظی گرفته، دقیق میکنه دو تا حدیث پشتر هم لفظی گرفت. ولی حدیث رو اگر یک کمی، حدیث اول و دوم و سوم، این سه حدیث رو کنار هم بخونید، صفحه 87 صفحه 87 سه تا حدیث نیست، ملاحظه بکنید، کسی از من یه تردیدی یه لحظه کردم، سه تا حدیثه، سه هر سه حدیث صحیحه، سه حدیث هر سه حدیث صحیح. این سه حدیث که آمده، حدیث سوم رو کسی خوش بخونه میبینه اسم تکوینیه، شواهدی داره، گرچه میشه اسم لفظی معنی، ولی اصلش بستر اصلش اسم، چون اون کیه؟ عبدالرحمن ابن ابی نجران چیزی بود. نگاه کن حدیث سوم، عبدالرحمن ابن ابی نجران، این شخص داره میپرسه میگه نعبد الاله، یقینا چون این شخص نمیخواد بگه نعبد الرحمن یعنی اسم الرحمن را، لفظ الرحمن را، این سوال اینه، ما خدای رحمان را میپرستیم در خارج؟ حضرت میگه رحمان نگو، بگو الله اصلش و رحمان و اینا اسماء واسه او اصلش، که اینجا ذات رو در برابر اسماء قرار داده، اسم مسمى و اون تعبیر که میکنه بحث اسماء تکوینی. خواستم بیارم همه حدیث رو بخونم توضیح بدم، دیدم از بستر کارمون در میام اینجا الان، یعنی بحث اسماء الان برای ما مسئله جدی نیست، با در یه وقتی بحث اسماء میکنه تمام این حدیث رو بیاریم انصافا ببینیم اهل بیت چی میفهمن. ولی این حدیث سوم بحث تکوینه، حدیث دوم و اول رو هم میشه جوری توضیح داد، مثلا حدیث اول رو باز جوری میشه توضیح داد، دوم هم جوری توضیح داد که تکوینی باشه. و اسم غیر مسما، اسم تکوینی غیر از مسما است، حتی میشه توضیح داد، برای خوش توضیح دادم، الان دیگه وقت این ندارم، لزومی الان ندارم، فقط برای من مهم این بوده، در تعابیر اهل بیت الله مشتق از الاله و اله هم جوری توضیح داده شده که معلوه میخواد، این یادتون باشه داشته باشه. باز یه حدیث دیگری است در صفحه 114 که شما توی حدیث کافی نگاه، البته اینا که عرض میکنم تو توحید صدوق هم اینا اومده، ولی من دیدم اینجا اومده، سندم اینجاست، بعضی ما من دیدم صدوق هم داره از کلینی نقل میکنه، خب میگم از کلینی نقل دیگه، چرا از صدوق بیاد به کلینی برسه؟ لزومی نداره است شون نقل. حدیث به اصطلاح یک صفحه 114، اونجا هم مجموعاً صحیحه، مجموعاً صحیحه به دلیل اینکه ابن غزائری یه حرفی داره در مورد قاسم ابن یحیی و ضعیف میدونه ابن غزائری، بعداً باید یه بحث جدی بکنیم در عین اینکه رجالی قوی است، رجالی و به اصطلاح شخصیت شناس حدیثی قوی است در جای خودش، بعضیا چیز میکنن زود به اصطلاح ضعیف گفتن ایشون رو کنار میذارن، من معتقدم به ایشون باید اعتنا کرد در حد خودش، نه یعنی حرفاش قبول دارم، اکثرا قبول نداریم حرفاشو، یعنی مثلا ضعیف هم میگه بذاریم کنار نمیذاره، ولی یه نکته ای هست که ایشون رو به اینجا وادار کرده، چیه؟ مثلا میبینید احادیثی که دیده یه جوری دیده، مثلا توش قلوف دیده ایشون رو کشونده، یا نمیدونم چیزی دیده، بالاخره یه چیزی است که ایشون رو میکشونه به این کار. بر ترتیب نه اینکه آیون تضعیفات ابن غزائری رو نمیپذیرن، بر حالا با همون صورت مسئله ای که هست، این حدیث رو میشه پذیرفت و صحیح دانست، فقط تو ابن همین قاسم ابن یحیی است، باز اینم که مشکل نداره، اینم صحیحه، حدیث خوبی است، معتبره، حدیث معتبر است. حالا اینجا البته با و سین و میم رو یه معنا میکنه که اینا رو بعدا باید برسیم و بحثش کنیم، الان نه، بسم با مثلا بهاءالله، سین مثلا چه توضیحاتی است که بعدا میخون، بعد میسه به الله، این داره بسم الله الرحمن الرحیم معنا میکنه، با و سین و میم معنا کرد به الله، رجید الله اله کل شی، معنا کرد الله رو اله کل شی، کل شی اون معلوه و اله کل شی، خدمت کنید، الرحمن به جمیع خلق، الرحیم بالمؤمنین خاصه، که حالا اینا رو ما الان احتیاج نداریم، الان محل بحث ما شاید بحث ما هست. پس می‌بینید در مورد الله به عنوان اله، هم تو اونجا مشتق من الاله، هم اینجا الله اله کل شی، دقت می‌کنید اصلا داره تفسیر می‌کنه، اصلا حدیث هم اینجوریه، تفسیر کنید این بسم الله الرحمن، اول حدیث چیه من ننوشتم، ان تفسیر بسم الله الرحمن، اصلا سوال اینه بسم الله الرحمن رو تفسیر بفرمایید، که با رو معنا میکنه، سین رو معنا میکنه، میم رو معنا میکنه به صورت حروف ابجدی، و بعد میرسه به چی؟ الله، الله رو میگه اله کل شی، تفسیر داره حضرت. باز توحید صدوق، حالا اینا که میگم دیگه زیاد سخت نگیرید، حالا احادیث اگه ضعیف هم باشه با اون احادیث قویی که داریم مضمونش دیگه پذیرفته شده است، ما دیگه همراهی میکنیم با به عنوان شاهد میارید یا بنده که معتقدم بعضی این احادیث چرا ما میگیم ضعف داره وقتی که احادیث دیگری تقویت میکنه قرآن اینو تقویت میکنه چرا بگیم ضعف داره استفاده میکنیم و بلکه بعضی موقع این احادیث یه لطفی داره نکته هایی رو میگه که کمک میکنه. توحید صدوق از امیرالمؤمنین البته این حدیثی که هست حدیث از وهب ابن وهب به اصطلاح و به عنوان کذاب و نمیدونم وذاب از این حرفا ازش یاد کردن ولی مضمون حدیث بسیار خوش چی هست نمیدونم هرچه هست مضمون حدیث کل حدیث احادیث بلند از وهب ابن وهب از این طرف کذاب وذاب نمیدونم چی باید بگید نمیدونم یعنی میفهمم اینجا این حرف از این کذاب وذاب بر نمیاد میدونم این جوریه این حرفا این سبک گفتن ها از ایشون بر نمیاد مال حدیثی است دیده حالا چی جوری کرده مثلا دست برده تو احادیث مثلا سند تغییر داده ولی مضمون حدیث مال به اصطلاح مضمون بلندی است که میشه به اهل بیت نسبت داد شواهد هم فراوان داره تک تک برازاش میشه به نحوی اثبات کرد که بعضی موقع هر وقت ضعیف حدیث ضعیفی دید مضمون بلنده تلاشی که میکنید یکی از تلاش‌ها این باشه برید بگردید ببینید آیا تو روایات دیگر و آیات دیگر میتونید هر تک تک فرازا رو درست کنید که دیگه کسی من و من نکنه تو این حدیث باز هستم چه از میکنم گرچه احتیاجی به این حرفا نیست ما که از طرف گفت حالا در اون مضمون رسید به امیرالمؤمنین که الله معناه المعبود الذي يعله فيه الخلق و یعله الیه صفحه 89 توحید صدوق به اصطلاح الله معناش چی میشه معبود کدوم معبود الذی یعله فیه الخلق متحیر شدن درش خلق و یعله الیه و اگر این مضمون را اگر دقت کنم یعله به اصطلاح یعنی یفزه و الیه و همه هم نیاز به او دارن فزعه به او میکنن تحیر در او هم دارن که ریشه الله را میخواد توضیح بده با این توضیح یعله فیه الخلق یعنی ریشه الله چیه؟ الالهه و الا یعله چرا معنا کرد و یوله چرا معنا کرد باز هستم چه هستم باز حدیث توحید صدوق از تفسیر امام حسن عسکری تفسیر امام حسن عسکری اشاره کردم کلن این تفسیر امام حسن عسکری به لحاظ سندی ضعف داره ولی مضامین خیلی خوشی توش وجود داره توحید صدوق صفحه 201 از همین تفسیر امام حسن عسکری نقل میکنه با سند معمولا صدوق که میاره سند رو میاره همین سند اصلی اولیه است که همیشه چون متذکر میشه سند یگانه است برای تفسیر امام حسن عسکری که از اون شخص نقل میکنه خب تو این تفسیر اینجوری اومده ان قولک الله اعظم این اللهی که میگید اعظم اسم من اسماء الله این خودش دو تفسیر داره اعظم و اسم من اسماء الله یک تفسیرش میشه همون الله وصفی اعظم و اسم یا الله ذاتی به یه معنای اسم دیگه باید یه معنای دیگه بشه و هو الاسم الذی لا ينبغی ان یسمى به غیر الله غیر خدا رو نمیشون به الله عنوان داد ولم یتسمى به مخلوق فقال الرجل فی تفسیر قولی الله شخص از میپرسه از امیرالمؤمنین این تفسیر امام حسن عسکری از امیرالمؤمنین شخص از حضرت میپرسه که خب این اللهی که شما میگید به چه معناست فی تفسیر قولی الله قال هو الذی یتاله الیه عند الحوائج یعنی یفزع و یسکن همه به اصطلاح در عند الحوائج و الشدائد به سمتش میگه یتاله الیه عند الحوائج و الشدائد کل مخلوقه این انقطاع رجام من جمیع من هو دونه که بازم این نشون میده الله از الاله گرفته شد این ریشه هایی که الان داریم عرض میکنیم اینا کافیه برای بحث هست از اهل بیت بعضی که دو تا حدیثش صحیح بود بقیهش هم که اگر صحیح نبود همین مضمونی بود که در حدیث صحیح آمده و ما میپذیریم این آمده در روایات اهل بیت و الوهیت درش مطرح شده و الوهیت گفته شده حالا چیزی که الان مونده که باید درست کنیم بعد از اینکه گفتیم تو قرآن اون جهت الوهیت گاهی تأکید شده جهت الوهیت گاه علمه یعنی مقام ذات در روایات هم این جهت گفته شده و تأکید شده حالا این الوهیت به چه معناست ما که تو لغت به صورت میگیم یعنی اله یعنی معبود، الاله فعال اونجور که علامه طباطبایی معنی کرده به معنی المفعول یعنی معبود، اله یعنی عبده و اله یعنی معلوه یعنی به اصطلاح معبود. واضح هست، اینو گفتیم توضیح داد. بسیار چیزی که هست در فرهنگ قرآنی علامه طباطبایی کار کرد، گفت اله لازم، اول گفت لازمه عقلیش این است که الوهیت داشته باشد، مستجمع جمعی صفات باشه، این بیان رو کرد. و الوهیت یک بیان دیگه علامه کرد، گفت لازمه چنین ذاتی که در لفظ گفته میشه، یعنی لازمه عقلیه به لحاظ زبان و لغت الله که به ذات اشاره داره، لازمه عقلی این. لذا ازش تعبیر کرده بود که اندت تلمیح داره یا اشعار داره، یادم نیست این تعبیر رو خوندیم، علامه طباطبایی گفته بود اشاره به ذات مستجبه جمعی صفات داره. بنده عرضم اینه، اصلا الوهیت در بستری قرار، اله تا میگن در بستری که به اصطلاح اله گفته شده در لغت، اون محور عالمی است که اون موجود عالمی، موجود حقیقی عالمی است که محور عالمی است که خلق و تدبیر داره، یعنی خالقیت و تدبیر توش عکس شده، به معنایی که درست اله یعنی معبود، اما معبود کیست در فهم عرفی؟ ما هر کی رو میتونیم معبود قرار بدیم، هر کی بشه معبود، معبود اساسا اصلش اون چی که هست تو اندیشه‌ای که وجود داره در بستر قرآنی که بهش اشاره میکنه، بستر قرآنی اله را میگوید آن اون معبودی که به اصطلاح معبودیتش زیر سر چیه؟ خالقیت و تدبیر. خالقیت و تدبیر یعنی الوهیت. دقت کنید چه عرض میکنم، خالقیت ایجاده، تدبیر به اصطلاح اون چی که در باب اشیا احوالی که پیدا میکنند، احوالی که باید پیدا کنند، تدبیر. خالقیت به اضافه تدبیر مجموعاً الوهیت. الوهیت اون جهت ایجادی است، ایجادی که همه کار از او برمیاد، همه کار از او برمیاد، این چنین چیزی میشد مستجمع جمعی صفات، اینو میگن الوهیت، مقام الوهیت. الوهیتی که تو فرهنگ قرآنی آمده، وقتی ما بررسی میکنیم قرآن از راه اینکه اله هست پس خالق است، پس چیز هست. به تعبیر دیگر گویا شما چرا کسی را اله قرار دادید؟ شما که شریک قرار دادید برای خدا، چرا شریک قرار دادید؟ چرا معبودش میدونید؟ چون معبود بودن و اله بودن زیر سر خالقیت است و تدبیر. فرهنگ قرآنی اصلا گهگاه اینجوری صحبت میکنه با افراد، یعنی میگه تو چرا معبودش پذیرفتی؟ چرا میگه اله؟ چون تدبیر میکنه، چون تدبیر میکنه من میپرستم. گاهی میگه چون خالقه میپرستم. میگه پس ببینید شما تو معبود، تو اله، یعنی به تعبیری تو بستر اجتماعی، اونجایی که معبودیت شکل میگیره و کسی میشن به عنوان اله و بقیه او را میپرستن و معبود قرار میدن، ویژگی هاییست که او را وادار میکند تو بستر اجتماعی فهم. به تعبیری بار معنای اله توش خالقیت و تدبیر خوابیده. من با دنبال اینم. تعبیر اصلی چیه؟ معبود اصلش یعنی پرستش کردن، بندگی کردن. بسیار خوب. اما بندگی تو بستر اجتماعی کجا صورت میگیره اصلش؟ بعدن عرض میکنم قرآن کمی اله رو قویتر و غلیظتر کرده، هرچه اطاعت هم بکنن گفته اله، ولی اصل اولش ببینید معبود باشه. چرا معبوده؟ زیر سر خالقیت و تدبیر. به تعبیری در اله، در بستر اجتماعی و فهم اجتماعی کسی را اله میگویند که خالقیت و تدبیر داره، الهیت داره، پس معبود شد. درسته اله یعنی ابدا و اله یعنی معبود، حرفی نیست، اما معبود خشک و خالی نیست تو بستر اجتماعیش. میخوام بگم معنای لغوی تو بستر اجتماعیش توش چی عکس شده؟ الوهیت. و اگر اونجایی که اشباهشی داره، اشباه الوهیت داره، دارم میگم صحبت الان صحبت الله ذاتی الان نیست، اونجایی که اشباه الوهیت داره میخوام ببینید توش چی هست. توش که نگاه مهم خالقیت از تدبیر، که به تعبیر دیگر اگر بخوام تعبیر دیگر کنم همان الوهیت. الوهیت یعنی این دو. تو فرهنگ قرآنی اتفاقا به این تذکر داده شده و گاهی با این استدلال کرده و با این کار اونایی که قائل به شریک بودن در الهیت و آلهه قائل بودن به اینا میگه شما مگر نمیگید آلهه یعنی باید خلق و تدبیر؟ خب خلق و تدبیر کی داره؟ اینه که شما انتخاب کردین، نه خلق داره نه تدبیر، این که نمیتونه اله باشه که. نوع استدلال های قرآنی و نوع تبیین های قرآنی جوری است که آدم میبینه این دوگانه تو شخص شده، خالقیت و تدبیر. خالقیت تدبیر یک جا یک حقیقت میشه الوهیت، نه یعنی خالقیت است و تدبیر دو تا یک جاست اصلش تو فرهنگ قرآنی. حالا من میخوام اینو پی بگیرم ببینه چه جوری قرآن بحث میکنه. به تعبیر دیگه ما چی میخواستیم بگیم؟ میخواستیم اینو بگیم الوهیت به معنای اله، به معنای معبود. اله یعنی ابد، حرفی نیست. ولی تو بستر اجتماعی اله و ابد کی صورت میگیره؟ نسبت به هر کرچی یا یه محوریت داره. محوریت چه نوع محوریتی داره؟ محوریت اصلیش چیه؟ خالقیت. محور اصلیش چیه؟ تدبیر. این دور اگر داره اینو میگن اله. اله هم الله. حالا ببینید الان بخونم اینا رو. بله؟ آره من از بخونم تو لغت خوابیده، یعنی بار اجتماعی لغوی. به تعبیر دیگر هر کی همینجوری معبود قرارش میدادن یا ازش میگو کاره است، دستش کار برمیاد، تدبیر امور میکنه، من لزام میپرستم. الان من میخونم از قرآن، ببینید تو فرهنگ قرآنی هست یا نیست. آره تدبیر ربوبیت، ایجاد خلق، خلق به اضافه ربوبیت میشه الوهیت. حالا میخوام چی؟ اصلا یکیه نه دوتاست. حالا اونا رو سخت نگیرید، بذار من اینقدی که هست درست کنم. فرقان سوره آیه دوم و سوم سوره فرقان، این شکلیه. آیه دوم داره در مورد خدا سن الذی له ملک السماوات والارض، خداوند مالک آسمان و زمین. ملک به معنای ملکیت هم میاد، به معنای پادشاهی هم میاد، ولی معمولا نوع اینها هم میشه به معنای ملکیت. ولم یتخذ ولدن، کسی را به عنوان فرزند انتخاب نکرده که بشه این اله دوم. ولم یکن له شریک فی الملک، در ملک خودش هم شریک نداره. و خلق کل شیء، مالک همه است و خالق همه. و خلق کل شیء فقدر و تقدیر، پس تقدیر کرد اشیاء. حالا خداوند ببینید به اینایی که آله انتخاب کردن تعریضش چیه؟ و تخذوا من دونه آلهه، اینها آلهه انتخاب کردن. لا یخلقون شیئا و هم یخلقون و لا یملکون لانفسهم ضرا و لا نفعا و لا یملکون موتا و لا حیاتا و لا نشورا. اصلا این استدلال بر نفی آلهه است در فرهنگ قرآن. خب آلهه است، آلهه که باید خالق باشه، باید دستش کار بر بیاد، تدبیر کنه. اینا نه خالق نه خودشون مخلوق، هم خالق نیستن. اینا رو شما خودتون ساختید این بت‌ها رو و دستشون هیچ کار بر نمیاد، نه ضرری نه نفعی نه موتی نه حیاتی نه نشوری، هیچی دستشون نیست. این چه خداییست که شما انتخاب کنید؟ چه این آلهیست که انتخاب کنید؟ آلهه آن است که این کار رو بکنه. اله این که دستشون بر نمیاد. تبیر بینید و تخذوا من دونی آلهه، گذاشتن خدا رو کنار، گذاشتن آلهه رو قبول کردن. که چی؟ کدوم آلهه؟ این لا یخلقون در حقیقت نفی این آلهه هست. چرا؟ نه خلق دارند، لا یخلقون شیئا و هم یخلقون، و نه برای خودشون اصلا ضرر و نفع نمیتونن داشته باشن، و موت و حیات و نشور افراد رو هم دست اینا نیست، یعنی تدبیر هم دست اینا نیست. این چه خداییست که شما انتخاب کرد؟ اگر کسی خوب نگاه کنه قرآن داره بار اون بار ذهنی که اینا دارن، بار ذهنی در آلهه چیه؟ دستش کار برمیاد. ما الان هشت تدبیر امور هست، ما باید از این بخوایم تا کار مشکل ما باید این قربانی بدیم تا کار محل بشه. دقت میکنید؟ تدبیر. و خالق، نه خالق نه مدبر. ملکیت که داره تصرف میکنه و تدبیر داره دیگه. خب این یک آیه. دیگر آیه 91 سوره مؤمنون، 91 مؤمنون. تعبیر این شکلیه، خداوند سبحان می‌فرماد متخذ الله من ولدن، خداوند اصلا فرزندی نداره که بشه اله دوم، و ما کان معه من اله، و همراه خدا الهی هم نیست. خب اگه اله باشه چی میشه؟ اذا لذهب كل اله كل الهم به ما خلق، هر الهی باید خلق داشته، پس هر الهی که قرار دادی وقتی او میره همراه خودش چی رو میبره؟ هر خلق خودش رو هم همراه خودش میبره. اذا لذهب كل الهم به ما خلق، یعنی یکی این اله، این اله، این یکی این اله، یکی اون اله. خب این اله افرادی رو خلق کرد، این اله افرادی رو خلق کرد، این اله افرادی رو خلق کرد. اگر بگید اله است، هر کدوم به طرفی میره. چرا؟ کلون اذن لذهب کل الهم به ما خلق، اون چرا که خلق کرد، یعنی تو اله خلق خوابیده. لذا خداوند سبحان میگه اگر این کارو بکنید، هر الهی باید خلقی داشته باشه و خالق باشه، جهت خالقیت خالق باشه و مخلوقات داشته باشه. خودش که به سمتی میره، تمام مخلوقات هم همراه خودش باید ببرن. و بعد چی؟ و لعلا بعض هم علا بعض، بعضی از این به اصطلاح خالقها و بعضی از این اله ها باید بر اله دیگر بچربند. شاهد بعض چی؟ ازن لذهب کل اله هم به ما خلق. میگه تو اله خلق خوابیده که کل اله هم به ما خلق، به اون چی که خلق کرد. بله اله توش خلق خوابیده. این بار معنای خالق پشت صحنه معبوده. به تعبیری معبود رو به لحاظ اجتماعی کی انتخاب میکردن؟ خالق باشه، محور عالم باشه، تدبیر کنه، دستش کار بر بیاد. باز بذارید آیات دیگر بخونم، آیه 60 تا 66. من اینا رو که میخونم بیشتر میخونم اون بستر. به تعبیری گمان نکنیم لغت، گاهی ما تو لغت میگه معبود گفته شده. معبود رو اگه بخوای بشکافی، تحلیل لغوی کنی، تحلیل لغوی دارم میکنم الان، تحلیل لغوی و اون بار معنای پشت صحنه اش دارم میگم. اون بار معنای پشت صحنه معبود کیه؟ دنبال این میگردم، باز از دنبال چی میگردم؟ بار معنای لغویش شاهد از خود قرآن دارم میارم، که قرآن خودش میگه اله باید خلق داشته باشه، اله باید تدبیر. حالا من یکی یکی بخونم خدمتتون. آیه 60 و 64 به اصطلاح سوره نمل، نه در درونش خوابیده. به تعبیر دیگر ما گاهی مثلا میگیم، ببینید میگیم رئیس خب ریاست میکن، اما چه چیزهای بار اجتماعی رئیس هست توش خوابیده رو ما در بیاریم، دقت میکنید. ولی خب یعنی سرپرست، اما بار اجتماعی داره، بار معنایی داره، توی لغتنامه نمیارن. ولی به تعبیری از هر لغتدانی بپرسید چرا معبود قرار همینجوری بیدلیل، یهو میگه نه خب این که دلیل داره دیگه، بالاخره کاره میدونه در عالم، بعد میپرسته، محور میدونه در عالم، بعد میپرسته، بعد او رو به اصطلاح اصل دیده که چی کرده، اصل مبدا همه اشیاست که اینجوری شده. ببین اینجوری میخوام بگم، یعنی تو بار معنایی معبود صرف معبود نیست. بله من میدونم بس افرایت من اتخذ الهه و هوا، من میدونم اون رو، من میدونم اونجا که برسیم با چی کار کنیم. بهتون عرض میکنم تطور لغت رو انشاءالله براتون میگم. لغت گاهی معنای اله رو تعبیر میکنه به یعنی فقط مطیع بودن، ابد و طاغوت رو براتون توضیح میدم، انشاءالله توضیح میدم اینا الان باشه. ولی اصل معبودیت که الان اشاره به اون معبودیتی که معمولا شریک برای خدا قائل میشدن، بت قائل میشدن، من دارم استفاده میکنم. چرا بت قبول میکرد به اله میگفت اینم اله آنم اله، چی میخواست بگه؟ اون دستش کار برمیاد، باید او را کرنش کنیم. کرنش بر اساس چیزی بود به اسم تدبیر، کرنش بر اساس چیزی بود به اسم خلق. اینا همه داریم روی معنا درست میکنیم دیگه. یعنی میخوام به تعبیر دیگه، شما گاهی نگاه نکنید یه تعبیر فقط گفته شد تمام شد، یه تعبیر پشت صحنه ها داره تو تبدیل میشه به یک مسئله، دقت میکنید. مثلا میگید گاهی میگید آقا دوست منه، اما یه وقت میگه اله منه، اله من قراره یه کار دیگری بکنه، دقت میکنید، یه کار دیگه داره میکنه، یک نوع محوریت ویژه‌ای در مثلا هستی پیدا کرده. اینجوری شد. باز آیه 60 تا 64 سوره نمل، امن خلق السماوات والارض و انزل لکم من السماء، حالا اینجوریه، قبلش اینجوریه، 59 بله، قل الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى الله اعلاه الله خیرون اما یشرکون. آیا خدا بهتر نیست از اونچه که شما میپرستید؟ حالا از کی؟ امن خلق از سماوات و از اون خدایی که، آیا این خدا بهتر نیست؟ اون خدایی که آسمان و زمین رو خلق کرد و انزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه، برای شما از آسمان آب و باش باغهای پر از به اصطلاح سبزی و خرمی پدید آورد و رویاند. ما کان لکم انتم بتو شجره ها، شما که نمیتونید یک درخت رو، شجره این باغ رو شما نمیتونید رشد بدی، این رو خدا رشد میده. الههم الله الهم قوم یعدلون به سرعت. الههم الله چرا؟ خدایی که خالقه و تدبیرهایی از این جست میکنه که چی؟ از آسمان آب میاره و نمیدونم باغ پدید میاره، درخت میرویانه اینا. بعد میگه الههم الله، این کاری که خدا میکنه، آیا خدایی با هم برای خداست؟ این کار مال خداست؟ یعنی اله اگه هست با چیکار کنه؟ خلق کنه و تدبیر. باز بعدش امن جعل الارض قرارا و جعل خلالها انهارا و جعل لها رواسی و جعل بین البحرین حاجزا الههم الله. این خدای، آیا اون بهتره یا این خدایی که زمین رو قرار به اسم مایه آرامش قرار داد و جعل خلالها انهارا، توش انهار قرار داد در زمین و جعل لها رواسی، کوه ها رو به عنوان یک به اصطلاح برافراشته کرد که بتونه کار به عنوان میخ باشه و جعل بین البحرین حاجزا، بین دو تا بحر و دریا مانع وسط قرار داد. اینا کارهای تدبیری. الههم الله، آیا باز اینا که خدا انجام میده، شما خدای دیگری غیر این میتونید کنارش قرار بدید؟ باز امن یجیب المستر رضا دعا و یکشف السو. اینایی که دعام میگه، یکی خلقه است، بقیه هر چی که میگه تدبیره. تدبیر بعدش ببینید امن یجیب المستر رضا دعا و یکشف السو و یجعلکم خلفاء الارض. شما وقتی که مستر میشه دعا میکن، کیه که جواب میده؟ خدا جواب میده و شما رو خلیفه در زمین قرار داد. الههم الله، کسی دیگری است که این کارا رو میکنه؟ یعنی اله باشه باید این کارا رو بکنه. باز بعدش امن یهدیکم فی ظلمات البر والبحر و من یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته. الههم الله، یعنی هر بار داره تدبیرات رو اسم میبره، میگه آیا این تدبیرات که از خداست؟ آیا خدای همراه خداست؟ الهی. امن یبدا الخلق ثم یعیده و من یرزقکم من السماء والارض. رزق شما به دست خداست، شما را خلق کرد بعد برمیگردونه. الههم الله، قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. یعنی اگه استدلال دارید بگید آقا این به چه دلیل این بت شما بهتره که اله میگه اینا رو که خدا انجام میده، اینها رو انجام میده بس اله اوست، نه دیگه. اینا استدلال اینه، این کارهای خلقی و تدبیری از خداست، پس اوست به عنوان اله، نه دیگری. اله معلاهی وجود نداره. باز آیه 71 و 72 قصص، قل ارأیتم ان جعل الله علیکم النهار سرمدا، بله قبلش از هفته دیگه، قل ارأیتم ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامه، من اله غیر الله. اگر خدا بیا تا روز قیامت رو براتون شب قرار بده، شما غیر از او خدایی نداری که بخواد تغییر بده. این دست کاره در این عالم خداست، تدبیر به دست است. من اله غیر الله یأتیکم بضیاء افلا تسمعون، قل ارأیتم ان جعل الله علیکم النهار سرمدا الی یوم القیامه، من اله غیر الله. غیر خدا الهی وجود نداره. مگه اله چه کاره میکنه؟ این کارها مال خداست، مال الهه، این کارها رو خدا انجام میده، غیر خدا که زیه کاره نیست. که باز آیه 51 نحل، وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فإياه فارهبون. این اصلا اتفاقا زده بریشه به این مشرکین، میگه بابا شما میگید الله خالقه، ولی این بت‌های ما چی هن؟ مدبرن، تدبیر میکنن. یکی خالق، بقیه چی؟ مدبر. یعنی کار ما رو اینا راه میندازن. شما خدا ایجاد کرد ولی کار رو اینا راه میندازن. خداوند میگه که به اصطلاح قال الله لا تتخذوا الهین اثنین، دو تا اله نکن، یکی خالق یکی مدبر. نگاه کنید علامه طباطبایی تو المیزان چقدر زیبا اینو منو، یکی خالق یکی مدبر نکنید، انما هو اله واحد، یک اله بیش نیست، فیایا فرهبون. درسته؟ عرضم اینه، یعنی اله واحد، اله واحدی که چی؟ خالقیت و به اصطلاح تدبیر، ربوبیت رو با هم داره، ایجاد و ربوبیت، خالقیت و به اصطلاح تدبیر، این دو رو با هم داره. اصلا اله یعنی این، اصلا این باعث شده که معبودش قرار میدن و این شد معبود، به این دلیل معبود میشه که ما همه چیزمون از اوست، پس بریم به سمت او. دقت کنید، این نگاه که الان عرض میکنم معناش اینه، لغت به لحاظ لغوی خود تحمل دارد معنای الوهیت را، الوهیت ایجادی که ما عنوان میدیم الوهیت ایجادی. الوهیت ایجادی چیه؟ الهی که در فرهنگ قرآنی اومده یعنی ایجاد به اضافه تدبیر، اسمشو میزنن الوهیت ایجادی. الله اسمی، الله وصفی، الله اسمی، الله وصفی. این الله اسمی غیر از الله ذاتی، الله ذاتی یعنی علم، اما این الوهیت اگه بار الوهیت توش عکس کنید، اله، اله کیه؟ خالق مدبر. اصلش اینه؟ بله. بعدها خداوند اله رو حتی آنجایی که از کسی پیروی میکنی، چون عبودیت یکی از لوازمش خضوع و پیروی است، خضوع و پیروی هم کنی میگه عبودیت. افرایت من اتخذ اله هوا، و از این دست هست در مورد عبد و طاغوت و امثال این هست که حالا با در جا خودش بحث کنیم. ولی این نکته اصلی پس چیه؟ اله در لغت این بار معنایی داره، و اگر این رو بگیم حالا میتونیم بگیم که اون چه علامه طباطبایی اولا تو البیان آمده به شکل عقلی حل کرد، ثانیاً آمده در المیزان جلد دوم بود، اونی که من عرض کردم، جلد دو صفحه 328 تعبیر کرده اله الرجل تاه و وله عی من اله به معنا عبده، فلازم و معناه و ذات المستجمل لجمیع صفات الکمال علی سبیل تلمیح. این تعبیری کرده، میخوام بگم این بیان علامه طباطبایی اگر مضمونش همینیست که الان عرض میکنم، یعنی بگید به لحاظ لغوی، که اینجا بحث لغویه، اینجا به لحاظ به اصطلاح عقلی نیست، به لحاظ لغوی اله به معنای عبده و اله به معنای معبود، معبود در درون خودش اینها رو مستجمع جمعی صفات رو در خود دارد، اگر این رو به این معنایی که عرض کردیم بگیریم، یعنی بار معنایی توش اشباع شده است، خیلی خوب. ولی اگر اینجوری باشه که اصلش همون اله یعنی معبود، ولی لازمه معناش هست، این عنوان لازمه، عنوان لازمه میده. تعبیرشون چی بود؟ فلازم و معناه و ذات المستجمع لجمعی صفات الکمال علی سبیل تلمیح، لازم ذات هست. این تعبیر کمی فاصله داره، بنده هم میخوام لازم ذات نیست، تو درون ذات اشباع شده است. یعنی معبودیت یعنی این، اصل معبودیت و اصل اله یعنی این، یعنی محور عالم، یعنی خالق مدبر، یعنی به اصطلاح موجد، به اصطلاح رب، موجد رب باید اینجوری باشه تا بشه الله. که اگر این رو بگیم نتیجه‌ای که ما میگیریم اینه، آن بحث قبلی که داشتیم گفتیم الله به دو معناست، یکی الله ذاتی، یکی الله وصفی. الله وصفی که گفتیم از روایات به دست میاد، از آیات به دست میاد، الان ما خیلی راحت میتونیم چیکار کنیم؟ خیلی راحت میتونیم بگیم الله وصفی هویتش چی؟ هویتش تدبیر و ایجاد در عین معبودیت، به تعبیری معبودی است به دلیل آنکه ایجاد و تدبیر دارد. باز هستم چه از میکنم، تا این رو گرفتید بار معنایی الوهیت توش اشباه کرد، و اگر کسی این کار رو بکنه خیلی راحت میتونه بگه چرا امام صادق فرمود اولین اسمی که از سه اسم ظاهر شد اللهه، اسمی که ظاهر چهار اسم بود، یک اسم مخفی سه اسم ظاهر شد، الله و تبارک. الان میشه گفت با این توضیح که الان عرض کردم الله، چون جهت ایجادی تدبیری است. عرض میکنیم اینا میگن بار معنایی اشباع شده، موضوع لش معبود تمام شده، رفت بار اشباعی در او به لحاظ معبودیت. دقت میکنید؟ نه لازم معنا یعنی این باشه پس معمولا باید اونم باشه دیگه، اینجوری نه، در دلش اشباع شده است. اصلا معبودیت به لحاظ اجتماعی معناش اینه. بله 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 بله. فقط در لغت شما بگید یعنی ابدا است ها، اصلا معبود ها. اما معبود کیست؟ معبود در صحنه اجتماعی کی میشه معبود؟ اله بنا خالق، نه خالق رب، نه 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 خالق، نه رب، نه خالق و رب بعدشه، خود مجموع خالق و رب که یک حقیقته ها. نه 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 موضوع الله هست به معنای دقیق اجتماعیش، بار اجتماعیش به تعبیر مؤلفه های موجود. مثلا میگن سفر، مؤلفه های موجود در سفر چیه؟ اینجوری میگه سفر یعنی دارم سفر میرم دیگه. بعد میگه مؤلفه هاش، یکیش اینه که خارج بشی از منطقت، یکیش اینه که به اصطلاح باید به اصطلاح سیری داشته باشی، فاصله ای از شهر بگیری، از این چیزهای داره اداره اضافه میکنی. اینا چیه؟ میگیم بار معنایش که ما داریم به صورت تحلیل این را تعبیر میکنن، به اصطلاح تحلیل زبانی، تحلیل زبانی یافته مؤلفه ها که معمولا تو فقه ما خیلی احتیاجی بهش داریم که مؤلفه های موجود مثلا در سفر چیه. دقت میکنید؟ باز هستم چرده من الان برای من مهم اینه. اولین بحث من اینه که تو قرآن اله بشه معناست رو حل میکنم، ثانیاً اتفاقا داره به بستر اجتماعی اشاره میکنه قبل از قرآنه. بستر اجتماعی قبل از قرآن چیه؟ بابا شما مگه نمیگه اله این آلهه شما نمیتونه خلق بکنه، نمیتونه نمیدونم مرگ و حیات و نشور دستش نیزی چی کار است؟ عرض کردم دیگه به لحاظ روشی کار رو انجام دادم دیگه، من توضیح دادم عرض کردم اولا که نگاه میکنید معبوده، ولی به لحاظ اجتماعی تحلیل میکنید معبود بی دلیل همینجوری اومدن گفتن این بت بشه چه؟ یا میگه بابا کاره چون هست دستش کار برمیاد. شما برید تو بسترهای اجتماعی بحث اله رو نگاه کنید، اصلا اینه آقا این بت من باید قربانی براش بکنم چون این جلوی سیل رو میگیره، این بوت برای من نمیدونم فرزند میاره، اینجوری کار دستش برمیاد. بس اجتماعیش اینجوری بود دستش، من میگم بستر اجتماعیش اینه توش خوابیده. اصلا الوهیت به تعبیر دیگر فضای اجتماعی با یه عقلانیت امراض بی منطقی نیست که بی دلیل بگیم خب عب باش و او بشه بدون به عنوان مثلا معبود، اینجوری که نیست. معبودیت برای خودش مبرری داره، مبررهای اجتماعی که شد که تو فرهنگ قرآنی اومده. آله اصلا قرار چیزی تدبیر کنه، قرآن میگه نه خلق دستش برمیاد نه تدبیر. از شما پرسیدم کی خالقه؟ میگه خدا. میگیم این کار کی انجام میده؟ میگه شریک من، شریک خدا. میگه شریک خدا چی کار است؟ این همه مال خداست که، حالا که مال خداست پس خدا میشه معبود، پس خدا میشه اله، پس چرا دیگه بقیه رو اله میدونید؟ پس چرا اله میدونید؟ استدلال چیه؟ چون اله توش اینا عکس شده بود. من اینکه دارم عرض میکنم بستر اجتماعی قبل از قرآن هم نشون میده، خود قرآن هم سهم میذاره و بعد از طرفی هم به لحاظ لغوی هم که عرض کردم منطقش چیه. حالا که اینه میگیم اشباعات موجود در اله، میگیم معبود، اما معبود با این پایه هاست. یک کمی صدا بلندتر من نمیشه
میفهمم
از کردم دیگه، من بعدا برم جلوتر، ولی اصلش اینایی که گفتم بحث اصلی الوهیت بوده، اونا بعدیه که بعد حالا که انشالله من بحث لغت رو بعد براتون توضیح بدم که گاهی لغت خودشو میکشونه میره تو یک قسمت. خب عبودیت یک کاری هم داره به اسم چی؟ خضوع و اطاعت. خضوع و اطاعت خود میشه عبودیت. چی؟ نه هست برای خوش توضیح ده. نه نه اصلا توشه، الان بذاری زبانم بسته است، یه وقتی براتون توضیح میدم اینو مفصل. اونا را الان نمیگم چون الان محل بحث ما این نبود، محل بحث ما اون شرکایی است که قرآن بهش داره اشاره میکنه. الان محل بحث ما این بود، ولی بعدها آهسته آهسته لوازم معنایی داره و لذا الوهیت توش خضوع، ذلت، اطاعت، این هم خابیده، همه اینا خابیده. انشاءالله بعدم میگم، بذارید بگم بعدم ببینید لغت و بعد چند معنا میشود کرد. زبانم هنوز بسته است، میترسم بگم و الان اوضاع همه چیزو بهم. اینایی که میگم تو بستر دقت کنید، همیشه معنایی که میگیم تو بستر واضح مصداق بارز میگیرم. دقت کن چی از میکنم، یعنی مصداق بارز رو دست نمیزنم. مصداق بارز رو شما میبینید آیه داره چیکار میکنه، مصداق بارزش در مورد اونایی که قائلن به شریک و الهه داره اونجا بحث میکنه، اونجا پیاده. بعدها آره و لازمه داره، و لازمه داره، لازمه کلا خود میشه معنا. اصلا تو لغت شما خیال نکنید لازمه جداست، بعضی ما میشه خود معنا، توضیح داره. الان نه، الان بذارید باشه تا زبانم باز بشه، چون بعد باید بحث لغتش کرد و بعد توضیح داد. مثلا استوا 8 معنا داره و میشه گفت 8 معنا همش هم درسته، توضیح میدیم اینا. مثلا به اصطلاح ابدا چند معنا داره، هر چند معنا درسته، چجوری میشه درستش کرد؟ همه معنا یک جا جمع میشه، گاهی تو یک زبان گاهی به یک معنا اشاره میشه. افرایت من اتخذ و اله هوا معناش این نیست که یعنی او خالق توی و رب توی، اون نه، اصلا توش نیست. توش چیه؟ به اصطلاح اطاعتی که میکنی به محورش قرار، محوریت هست، اطاعت هست، ذلت هست، اینا هست، ولی مسئله خالقیت نیست. چون خود بستر گواهه که بابا هیچ کس نیست که نفس من منو مثلا ایجاد کرد و مدبر من. واضح است این معنا رو که الان گفتم نتیجه میگیریم ازش. نتیجه این شد که پس آن الله دومی گفتیم، الله وصفی با اشباه الوهیت، سر از چی در میاره؟ الله وصفی با دو وصف ایجاد و به اصطلاح تدبیر با هم به شکل جمعی. الان اسمش رو دیگه نمیتونم بذارم، آقایون توضیح دادن در جای خودش، من الان نمیخوام بگم. من از قرآن خواستم بفهمم این هر دو رو با هم داشت، این دوگانه رو، این دوگانه با هم آمد. حالا من یادم رو از علامه طباطبایی هم آدرس بدم، این آدرس علامه طباطبایی رو خدمتتون بدم. این صفحات رو نگاه کن، علامه طباطبایی آیات دیگر، من این آیاتی که استفاده من صریح بود استفاده کرد، علامه طباطبایی جای دیگه انجام ده. المیزان جلد 7 صفحه 291، المیزان جلد 14 صفحه 123، المیزان جلد 17 صفحه 16، المیزان جلد 17 صفحه 345، المیزان جلد 19 صفحه 22. خالق مدبر رو چند بار گفته، ناگفته نمونه. من یکیش استفاده کردم اونجایی که الهین اثنین بود، الهین اثنینی که علامه گفته، علامه یعنی دو اله، یکی خالق یکی مدبر، اون نشون آورده، ایشون بیان کرده، رجوع بفرمایید. و اگر این رو تو المیزان اونجا اتفاقا علامه میخواد بگه این آیات اصلا استدلال میکنه الوهیت یعنی خالق مدبر، علامه این رو داره در جای خودش، تقدم استدلال قرآن رو خودش استفاده میکنه. ولی اونها بعضیش من بر من چون ظهور درسته، تفسیرشون رو من درست میدونم، ولی چون اونجا ظهور نداره من از اون ظهورات از اونها استفاده نکردم، از آیاتی استفاده کردم که ظهوراتش واضح باشه برای استدلال، برای اینکه مثلا خالقه و مدبره، تقدم میکنه. این رو استفاده کردم، بقیه رو گذاشتم، بقیه رو گذاشتم، ولی تمامی آیاتی که ایشون استفاده راسته، همش درسته. این المیزان، این چند تایی که عرض کردم رو هم رجوع بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خالق یه سمت ایجادی داره، مدبر رب بعد از اللهه، یعنی یکی از اسمای کلی بعد از اسم الله که کل، یکیش اینه. آره، برای خودش یک توضیح داره با یک دلیل. رب چیکار میکنه؟ سمت تدبیر داره، مالک، یعنی آره آره، نه نه نه، به تعبیر دیگه همون الوهیت خودش به شکل ربوبیت در آورده و به شکل خالق در آورده. آره آره، اساسش شما خوندید دیگه، از خونیش اینجوری درست.